إنها عليهم مؤصدة في عمد ممثلة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا في قريش إذا رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر بسم الله أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحق على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم.
بله، تلاوت زیبای استاد عبدالعزیز حسان رو شنیدیم. آیاتی از سوره های همزه، قریش، ماعون و کوثر که این آخرین تلاوت برنامه تلاوت های درخواستی بود که هدیه حضورتون شد.
اللهم صل علی محمد و آل فرجهم.
خب ساعت 16:35 است. از الان تا ساعت 22 با بخش دوم برنامه ها در خدمتون هستیم. عرض کردم در سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران امروز هم یک مناسبت ویژه داریم که 38 سالگرد تأسیس شبکه رادیویی قرآن هست که یک ویژه برنامه داریم در ساعت 18:20 تحت عنوان صدای اهل ایمان که به صورت زنده تقدیم حضور شما شنوندگان محترم خواهد شد. اما در این لحظه شمیم ظهور به مدت 21:48 تقدیم حضورتون میشه.
پر است عطر حضورت به عرصه گیتی، بیا و بیفشان شمیم ظهور را.
ای بهارم گل عذارم، ای طلوع شام تارم،
ای گل تاها شاخه تو با
العجب یبن الزهرا یبن الزهرا.
شمیم ظهور
بقیت الله خیر لكم ان کنتم مؤمنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. عباس شیشه‌گر هستم. توفیقی دست داد با برنامه شمیم ظهور در خدمت شما گرامیان باشیم. در خدمت استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین تقی حاتمی هستیم. استاد عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، به برنامه شمیم ظهور خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا صاحب الزمان. بندم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه. انشالله که بحثایی که مطرح میشه مورد استفاده قرار بگیره.
انشالله که همینطور باشه. شنوندگان محترم، برنامه شمیم ظهور رو میشنوید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه همراه ما باشید.
مهدی بیا، مهدی بیا.
هر جمعه، هر جمعه از شبکه رادیویی قرآن شمیم ظهور.
مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا.
استاد حاتمی، در بحث ملاقات و دیدار امام زمان علیه السلام کارکردهای مثبت و منفی برای این موضوع شمرده میشه. حالا کارکردهای مثبتی مثل اینکه اثبات وجود حضرت رو میکنه در دوره غیبت، اینکه اعتقاد ما رو به وجود حضرت تقویت میکنه، اینکه کمک میکنه ما در مسیر خودسازی جدیتر حرکت بکنیم. از اون طرف هم یک سری کارکردهای منفی ممکنه این بحث داشته باشه، مثلا زمینه فعالیت مدعیان دروغین رو فراهم بکنه، اینکه زمینه ایجاد بکنه برای ایجاد فرقه های زاله و گمراه کننده مثل بابیت و بهائیت و قادیانیه، یا اینکه زمینه خرافه گرایی رو فراهم بکنه. خب ما با یک موضوعی طرفیم که هم کارکردهای مثبت داره هم کارکردهای منفی. نسبت به این موضوع با این دو قسم کارکرد چطور باید برخورد کنیم؟
بله، فایده بحث روشن شدن دقیق حد و مرزهای ملاقات هاست. یعنی وقتی که یه شخصی سعادت دیدار پیدا میکنه با امام حسن جلال الله تعالی فرجه الشریف یا جریان دیداری رو میشنوه، به آسانی میفهمد که اعتبار این دیدارها و این ملاقاتها یا این کلماتی که شنیده تا کجاست، چه مقدار از این رو میتونه بپذیره، بر اساس اون عمل کنه، چه مقدارش رو باید رد کنه، نباید باور کنه، نباید به اون عمل کنه اگر چیزی بحث عمل کنه. بنابراین ثمرات این بحث‌های علمی توی این موضوع به دست اومدن ملاک روشن برای تشخیص افراد راستگو از مدعیان دروغ پردازه و این خیلی مهمه. ما با در نظر گرفتن این معیارها میتونیم از سوء استفاده افراد جلوگیری کنیم و ضمن اینکه جامعه رو از آثار مثبت مباحث ملاقات و بهره‌مند کنیم، از اون طرف هم از پیامدهای منفی مباحث ملاقات و سوء استفاده دیگران جلوگیری کنیم و جامعه به نوعی مصون بمونه. البته خب این اذعان رو هم داریم اینجا، از شاید بین 2 تا 3 هزار کتاب مهدوی و مجله‌ای که در حوزه مهدویت و بحث امام زمان علیه السلام در کشور ما چاپ شده توی این مدت، بحث ملاقات و بحث دیدار با امام علیه السلام بحث‌های علمیش خیلی کم بوده. عمده تو بحث ملاقات به صورت کتاب چاپ شده، عمده نقل حکایت هاست. اما اینکه خب این حکایت ها بیاد زیر تیغ جراحی علمی قرار بگیره، ارزیابی بشه، صحت و سقمش روشن بشه، چه مقدارش قابل پذیرشه، چه مقدارش قابل رد، آثار سوءش، آثار مثبتش، این اتفاقا نیفتاده. به تعبیری دیگه کتاب‌های علمی و تحلیلی در حوزه مباحث ملاقات و دیدار به صورت علمی بسیار کمه و اگر ما بخوایم درصد بگیریم، شاید از هر 5000 کتاب مهدوی شاید یک کتاب اینطوری پیدا کنیم یا مقاله پیدا کنیم. لذا این درصد خیلی کمه و این نیازمند هست که ما به این موضوع به صورت جدی بپردازیم تا جامعه به یه ثبات و به یه اعتدالی تو جریان ملاقات برسه، تا اون آسیب‌ها به حد اقل کاهش پیدا کنه.
یعنی می‌فرمایید که اصل ملاقات یک موضوع علمی است که باید از هم بهش پرداخته بشه و حالا کارکردهای مثبت و منفی داره. خاصیتش اینه که اگه ما بهش بپردازیم، در واقع راه اون افراد شیاد و کذاب گرفته میشه. بله. در واقع ما میتونیم سره رو از ناسره، درست رو از غلط تشخیص بدیم.
بله، اصل ملاقات یه، حالا به تعبیری، یکی اثبات این اتفاق این ملاقاته که آیا میشود یا نمیشود، یکی نتایجی است که از این ملاقات ها گرفته میشه. کسانی که ملاقات ها را نقل میکنن، همه حوزه های پیرامونی بحث ملاقات مد نظر هست، همه با هم کنار هم طرح بشود، ما به یه نقشه راهی میرسیم، به یه معیارها و شاخصه هایی میرسیم. اون شاخصه ها به ما کمک میکند در ارزیابی کسانی که نقل حکایت ملاقات رو میکنن.
بله، پس خیلی بحث خوب و مفیدی باید باشه، انشالله بیشتر بهش بپردازیم. فاصله کوتاهی رو میشنویم، برمیگردیم، در خدمت شما شنوندگان محترم خواهیم بود.
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا.
شما شنونده برنامه شمیم ظهور از رادیو قرآن هستید. در ادامه بحث ملاقات فرمودید که بحث از ملاقات و دیدار حضرت میتونه حد و مرزهایی رو تعیین بکنه و قاعدتا فوائدی داره. سوالی که به ذهن میرسه اینه که آیا این موضوع یک موضوع جدیدیه؟ یعنی توی مثلا دوران معاصر این موضوع مطرح شده یا نه؟ ما سابقه ای هم میتونیم از بحث ملاقات و دیدار با حضرت و مباحث علمی راجع به این موضوع در تاریخ شیعه، در تاریخ عصر غیبت پیدا بکنیم؟
بله، طبیعتاً همونطور که فرمودید ما برای پیگیری بس باید بریم سراغ تاریخ و منابع پیشینی خودمون و ببینیم تو اونجا چه خبره. با مراجعه به منابع روایی خصوصا و کتابهای بزرگان از علمای شیعه، ما به این نتیجه میرسیم که بحث و گفتگو از جریان دیدار با امام زمان علیه السلام از همون روز اول تولد متداول بوده و شیعیان و اصحاب اهل بیت علیه السلام از کسانی که امکان دیدار با امام رو داشتند درباره ملاقات با امام ازشون سوال میکردن. اگه من بخوام یه مثال تاریخی بر این موضوع نقل کنم، از مرحوم آقای کلینی، مرحوم کلینی از نائب اول نقل میکنه که تو دوران کودکی امام حسن جلال الله میاد پیش احمد ابن اسحاق و از اون سوال میکنه که آیا امام عصر رو دیده یا نه، و ایشون هم جواب مثبت میده و شروع میکنه به توصیف شمایل امام حسن جلال الله که چهرش به چه شکل است، بدنش، قد و قامتش. این سوال نشون میده که دغدغه بوده حتی برای اصحاب خاص. یا مثلا مرحوم شیخ صدوق یه روایتی رو نقل میکنه از عبدالله ابن جعفر همیری که میگه از نایب دوم یعنی محمد ابن عثمان سوال کردم که شما اصلا صاحب الامر رو دیدید، امام زمان علیه السلام رو دیدید؟ گفت بله، آخرین باری که امام علیه السلام رو دیدم کنار خانه خدا بود که داشت دعا میکرد. چه دعایی میکرد؟ این دعا رو از امام زمان علیه السلام نقل میکنه. اللهم انجزنی ما وعدتنی، خدایا اون وعده ای رو که به من دادی عملیش کن، یعنی جریان ظهور رو رقم بزن. نکته جالب اینجاست که میبینی این جریان مال دوران غیبت صغراست، ولی امام دعا برای ظهور میکنه. معلوم میشود هر لحظه باید منتظر ظهور بود. دعای امام هم اینه. پس چرا طولانی شده؟ حالا این جمله معترضه بنده است. چرا طولانی شده؟ به خاطر اینکه ما شرایط رو فراهم نکردیم، ما زمینه ها رو فراهم نکردیم. و الا هم ولی خدا میخواد ظهور زودتر اتفاق بیفته، غیبت طولانی نشه، هم تقدیر خدای متعال این است که غیبت طولانی نشود. پس چه چیزی باعث طولانی شدن غیبت شده؟ عدم آمادگی، عدم شرایط و نبودن زمینه های ظهور امام زمان علیه السلام. الغرض در اینجا این دو مثال تاریخی رو عرض کردم که نشون بده این جریان پیشینه داره و این دو نمونه نشون میده که از اون دوران کودکی اصحاب اهل بیت علیهم السلام، حتی اصحاب خاص آقای امام حسن عسکری و امام زمان علیه السلام، دنبال جریان ملاقات و دوست داشتن اینا رو بشنوند یا نقل کنن دیدارهایی رو که داشتند. اما ملاقات و شوق دیدار یا اینکه آدم بشنوه کسی حضرت رو دیده، خود این یه اطمینان خاطر به قلب انسان میده، یه آرامش قلبی به انسان میده، واقعا باعث افزایش ایمان انسان میشه. خب این جریان توی سالهای بعد از این بزرگواران هم بوده که در دوران معاصر ما هم، اینکه علمای ما برای تقویت قلب شیعیان و اثبات وجود حضرت نه به صورت مستقل بلکه به عنوان مؤید استدلال‌های عقلی و نقلی دیدارهایی رو مطرح کردن، مثل مرحوم شیخ مفید که جزء علمای نخستین ما هست، مثل حضرت آیت الله صافی که با تألیف کتاب منتخب الاثر و بعضی از کتاب دیگه و نقل ملاقات‌های معتبر این جریان رو ادامه دادند و به عنوان یک سیره توی آثار علمای ما بوده.
پس بنابراین این بحث یه بحث سابقه داری است، یعنی از زمان غیبت صغرا به این طرف میتونیم بگیم در مقاطع مختلف این بحث مطرح بوده
و چه بسا بگیم از لحظه تولد این اتفاق بوده.
بسیار عالی. شما شنونده برنامه شمیم ظهور هستید از رادیو قرآن. فاصله رو میشنویم، برمیگردیم، در خدمت شما گرامیان خواهیم بود.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
برنامه شمیم ظهور رو میشنوید از رادیو قرآن، برنامه که در پی پاسخ به سوالات و شبهات موضوع مهدویت هست. سامانه 30100 آماده دریافت سوالات و شبهات شما شنوندگان محترم درباره موضوع مهدویت هست. استاد حاتمی بزرگوار، پرسیده شده که بعضی بر این عقیده هستند که ملاقات امام زمان علیه السلام فقط در قالب خواب و رؤیا ممکن اتفاق بیفته و بنابراین ملاقات حضرت به صورت این که ما جسم حضرت رو در بیداری ببینیم، این رو در دوره غیبت کبرا قبول ندارن. چطور میتونیم جواب به این ادعه بدیم؟
ببینید، این تفکر قطعا اشتباهه که ما حالا تو ادامه بس پاسخ شفافی رو بهش میدیم. ریشه این فکر ممکنه برگرده به شخصی به نام احسایی که توی آثار خودش در این مورد صحبت کرده. اگه من تعبیری که ایشون توی کتاب خودشون برده برای شما عرض کنم، نشون میده که این سوال ریشه در این جریان داره. ایشون توی کتاب خودش به نام جوامع الکلم میگه که امام زمان وقت غیبت تو عالم هورقلیا یا هورقلیا که در حقیقت همون عالم مثاله به تعبیر ایشون، هنگام غیبت امام زمان علیه السلام در عالم هورقلیا هستش و هرگاه بخواد به اقالیم سبعه یعنی عالم طبیعت، عالم عنصر تشریف بیاورد، صورتی از صورتهای این اقالیم را میپوشد. یعنی یه نفری که هر کجا بخواد بره لباسش عوض کنه و کسی او را نمیشناسد. جسم و زمان و مکان ایشان لطیفتر از عالم مثال است. حالا این تعبیری که این آقای احسایی توی کتاب خودش داره، یعنی امام زمان جسم مشخصی ندارند ولی وقتی که میخواد بیاد به عالم طبیعت، به عالم عنصر، به اقالیم سبعه، میتونه جسمشو تغییر بده و به هر شکلی در بیاد. حالا خب اگه بخوایم این تفکر رو تحلیل کنیم، نتیجهش اینه که این بدن هورقلیایی یا بدن عالم مثالی معنیش انکار حیات زمینیه و انکار زندگی زمینی امام زمان علیه السلام هستش.
یعنی زندگی مستمر حضرت بر کره خاکی رو انکار میکنه.
بله بله، این که امام زمان علیه السلام جسم زمینی دارد، رو زمین هست، رو زمین زندگی میکنه، کلن اینها رو انکار میکنه. خب با توجه به ما مبانی زیادی که هم مبانی عقلی، روایی، تجربی، تاریخی ما داریم، قطعا این با اونا تعارض داره، با اونا تناقض داره و حتی تضاد داره که توی اشکالایی رو که ما میتونیم اینجا مطرح کنیم، یکیش اینه که اساسا غیر انسان نمیتواند الگو برای انسان باشه. قرآن کریم یکی از اشکالاتی که کفار میگرفتن اینه، میگفتن که چرا خدا ملائکه رو پیامبر نفرستاد برای راهنمایی ما؟ خب روشن نفرستاده. چرا؟ چون ملائکه نمیتونن الگوی انسان باشن. انسان صاحب امیال مختلفی است که به واسطه اونها به زمین گرایش پیدا میکنه و هیچ کدومی از این امیال تو وجود ملائکه نیست. یا مثلا طبق روایت های ما، آیات قرآن کریم تصریح به این میکند که امام انسان است و روی زمین است. این فرمایش قرآن کریم که قل انما انا بشر مثلكم، معید این جریانی که امام زمان علیه السلام رو زمینه، اصلا رهبر و منصوب الهی ما یه نمونه هم سراغ نداریم که ثابت کنه که رهبری جامعه به دست یه شخصی است که روی زمین نیست. حالا ممکنه که بگید چرا، یه مورد داریم، اون حضرت عیسی. قرآن کریم میفرماد که حضرت عیسی رو زمین نیست، با او رو رفعت دادیم، بردیمش بالا. اتفاقا در اونجا قرآن کریم درسته میگه حضرت عیسی رو به آسمان ها بردیم، نمیگه با جسم مثالی، میگه همین عیسی را، یعنی همین که رو زمین هست، جسم خاکی و مادی دارد رو ما بردیم. پس ما در مورد رهبری نداریم کسی، رهبری جامعه، رهبری الهی جامعه کسی رو نداریم که بخواد جسم مثالی داشته باشد و به دنیا که میخواد بیاد تغییر جسم بده.
گروهی که قائل به اینن که حضرت هر دفعه میخواد بیاد به دنیا صورتی از صور دنیایی رو قبول میکنه و میاد دنیا، خب چجوری حضرت رو بشناسیم؟
همین قابل شناسایی نیست. اونها حالا تفکرشون این هستش که یه باب، یه واسطه ای رو قرار دادن، اون واسطه هست که در دنیا کارا رو انجام میده، پیگیری میکنه و میشناسه.
یعنی اون واسطه حضرت رو میشناسه.
میشناسه. حالا به تعبیری از طرف حضرت یا مأمور یا باب حضرت هست. به نوعی این ارتباط بین اون فرد و امام وجود داره. علاوه بر این که ما خب روایت ما زیاد داریم، مثلا از آقا سوال کردن که آقا میشه روی زمین حجت وجود نداشته باشه؟ امام علیه السلام فرمود نه، اگر رو زمین خدا دو تا انسان قرار داده باشه حتما یکیش حجته. خب اگر اون حجت خدای متعال هست، انسانه. خود روایت میگه اگر دو انسان رو زمین وجود داشته باشه قطعا یکیش امامه، یکیش رهبره، یکیش حجته. اینا مثلا روایت هایی که ما داریم که نشون میده که امام در جامعه باید باشد، نه اینکه عنصری مثالی داشته باشه، جسم مشخص و روشنی نداشته باشه. ما توی بحث‌های تاریخی هم این تفکر تعارض پیدا میکنه باش. مثلا ما روایت قطعی داریم در مورد تولد امام عصر از جلال الله تعالی فرجه الشریف، شاهد داشته، قابله داشته. اینکه در دوران کودکی هنوز غیبت شروع نشده کسانی بودند که با حضرت ملاقات کردند، مثل احمد ابن اسحاق، 40 نفر از قوم و متعدد تاریخ ثبت کرده. اینکه نواب خاص در دوران غیبت صغرا با امام ملاقات داشتند، اینکه در دوران غیبت کبرا کسانی با حضرت ملاقات داشتند. و جالب اینجاست که همه گزارش که دادن توی گزارشاتون تناقض نبود، یکی بگه من یک خانم رو دیدم، یکی بگه من یه بچه رو دیدم، یکی بگه من یه پیرمرد رو دیدم، همه از یه چهره به یه جوانی که میان سال قریب 40 سال است اینطوری توضیح دادن یا بیان کردن که ما یه همچین شخصیتی رو ملاقات کردیم. بنابراین نشون میده که این تفکر اشتباهه. البته ممکنه کسی در حالت خواب یا مکاشفه حضرت رو ببینه، خب ما منکر این که نیستیم، تو خواب و مکاشفه میتونه اتفاق بیفته، ولی این دلیل نمیشه که ما ملاقات زمینی و ملاقات جسمانی حضرت رو نفی کنیم، چون دلایل متعدد علمی و تاریخی، روایی و قرآنی و تجربی حتی داریم که امام علیه السلام جسم ثابتی در روی زمین دارد و این مسئله رد میکنه این تفکر. پس این تفکر قطعا اشتباهه که امام جسم نیست و ما ملاقات جسمانی نداریم.
بسیار عالی، ممنونم استاد آتمی بزرگوار. به پایان برنامه امروز شمیم ظهور رسیدیم. دوست داریم با دعایی برنامه رو به پایان برسونید.
بله، هیچ دعایی بهتر از این دعا نیست. اللهم عجل ولیک الفرج.
الهی آمین. تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدارتون.
ای منجی دلهای خزان دیده کجایی، کی میرسد آن جمعه موعود بیایی، ای درد زمان ذکر دعای
العصر و الزمان،
خوف مکان در نظر اهل دلایی، ای درد زمان مکان در نظر اهل بلایی، ای منجی دلهای خزان دیده کجایی، کی میرسد آن جمعه،
ای منجی دلهای خزان دیده کجا، کی میرسد آن جمعه موعود بیایی، ای نبض زمان ذکر دعای فرج تو، ما فوق مکان در نظر اهل بلایی،
ما فوق مکان در نظر اهل بلایی.
شمیم ظهور رو شنیدیم. ساعت 16:57.59 است. بخش دوم برنامه ها رو میشنوید از شبکه رادیویی قرآن. یک بار دیگه 22 بهمن ماه سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم.
یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله. پیشانیت آغاز ایمان بود، آغاز تکبیر شکفتن ها، فصل عبور سبز انسان بود از کوچه های خاکی دنیا، سوی تو با ساحل گره خوردن امواج از دریا، جدا مانده ای بسته می آید صدای تو، ای بال در طوفان رها مانده، سوی تو با ساحل گره خوردن امواج از دریا، جدا مانده ای بسته می آید صدای تو، ای بال در طوفان رها مانده، ای بال در طوفان رها مانده، با یادت ای کوه سرف رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری، یا روح الله.